بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. این حدیث شریف که قرائت شد مورد صحبت بود. عرض شد سه مطلب مهم در این بیان شریفی که حضرت رضا علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل فرمودن مطرح است. مطلب اول مسئله تفسیر برأی است که با این تهدید شدید فرمودن که ما آمن بی من فسر کلامی برأی من فسر برأیهی کلامی، ایمان به من نیاورده، کسی که کلام مرا که خداوند متعال هستم به رأی خودش تفسیر کنه. پس تفسیر به رأی از چنین مذمت شدیدی برخورداره. حدود شاید 10 حدیث از کتاب شریف بهار قرائت شد در ارتباط با مذمت از تفسیر به رأی. تفسیر به رأی چیست؟ من یه وقتی که این صحبت شده بوده به مناسبت دیگری و در غیر این مسیر مباحثی که داریم، یک دو خطی در ارتباط با تفسیر به رأی برخورد کردم که یادداشت کردم و در بررسی دقیق نسبت به مسائل مختلفه مربوط به این بحث می شود گفت که به این عبارتی که به عرضتون می رسد می رسیم. و آن اینه که تفسیر به رأی بی توجهی به حدیث مبین و یا قاعده قطعی، قاعده قطعی عقلی، قاعده عقلی قطعی و یا آیه مبین، بی توجهی به حدیث یا آیه مبین و بی توجهی به قاعده قطعی عقلی، یه قاعده که همه قبول دارن در ارتباط با آیه، اون قاعده‌ای که همه قبول دارن رعایت نکنیم و به دید و نظر و فکر و اون چه خود انسان میفهمد به همان اکتفا کند و اون چه به سلیقه خودش میرسد، به نظر خودش میرسد، با توجه به این بی توجهی ها آیه رو معنا کنند. این میشه تفسیر برای در این مجموعه به نظر من بسیار خوب جمع آوری شده و در این مسئله کتاب نفیسی است که خب معلومه که هیچ کتابی نیست که هیچ نوع اشتباهی هم درش حتما نیست، ولی در مجموع اون چی که من دیدم بسیار خوب بحث شده در این کتاب، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، که یکی از آقایونی که اخیراً فوت شدن و من باشون آشنایی نزدیک داشتم، آقای زنجانی، ایشان تألیف کردن. بله زنجانی هست کردم، آقای عباس علی حمید زنجانی، همین چند ماه قبل فوت شدم و من یک 35 سال قبل 40 سال قبل باشون آشنا بودم، تا اواخرم آشنا بودم. این مجموعه رو خیلی خوب نوشتم. در این مجموعه به 5 سورت تفسیر برعی را از بعضی از کسانی که در این بحث مطرح کردن مسئله تفسیر به رأی را آوردن، که این هم خوندنش خیلی خوبه. اول تفسیر نمودن قرآن با فقدان علومی که یاری اونها میتوان، به یاری اونها میتوان تفسیر کرد. اگه کسی آیات رو معنا کنه با توجه به این که از ادبیات عرب، از قواعد عربی که باید استفاده بکنه، نه استفاده نکنه، یه چیزی که به ذهن خودش میرسه معنا کنه. مثل اون مثالی که من اون روز بخواستم عرض کنم، بعدم برای بعضی از دوستان پرسیدن گفتم و چون زیاد تکرارش کردم نخواستم عرض کنم. بعد نیست، حالا بالاخره اینجا شاید نگفته باشیم، خاطرم میاد وقتی یه کسی اون آخر مطلب عرض میکنم، این آیه رو اینجور معنا میکرد: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. من صحبت میکردم، اینو معناش کردم که یعنی نماز شب میخونن، یبیتون لربهم سجدا و قیاما، در حال رکوع در حال سجودن نماز شب میخونن، شب به عبادت میپردازن. اون بعد به من گفت خیلی بد معنا کردید، اصلا میگفتن شما کمتر غلط داری اشتباه داری، ولی امشب که خیلی خراب کردید، مثلا شبم بود بحث میکردن. گفت حالا بفرمایید، و گفت این آیه معناش این نیستش که آیه رو کوچیکش کردین. گفتم چیه معناش؟ گفت معناش اینه که اینها شبها سنگرداری میکنن، کار چریکی میکنن، میفتن، پا میشن، صد جدن، قیاما، یعنی کار چریکی میکنن. شما گفت نماز بخونن، اینها شبها نماز بخونن، قیام دارم. چقدر آرام کوچیکش کردی، مطلب اینه. من گفتم چی خوندی؟ بعد معلوم شد تا صرف میره چیزی که خونده دیگه، نه از قواعد ادبی چیزی دستشه، نه از درست لغت چیزی دستشه، همینطور تو ذهنیت چیزی که از اینه گفته. اینجور بشه از علومی که استفاده باید کرد برای فهم قرآن استفاده نکنه. که من یادم اینجور بهش گفتم، خب بچه شیعه بود و جوون شیعه ای بود، گفتم دیگه هر دوم به هست اول فصل خیلی معتقد، گفت بله. گفتم به همون حق هست اول فصل قسم که مطلب این نیست، حالا باید یکی 3-4 ماهی اقلا چیزی بخونی تا بعد بینگی چیه. پس اینجوریست که بعضی ها اینجوری هم، بعضی هم از اون طرف، باز که میرسیم انشاءالله به اونها. دوم تفسیر کردن متشابهات قرآن که جز خداوند کسی را از آن آگاهی نیست. متشابهات قرآن را یک کسی بخواد معنا کنه، که بگه مقصود اینه. بیام بهترین مثال فوق متشابهات حروف مقطعه، کاف ها یا این صاد ها میم این سین قاف. یا حالا همینطور خودش بگه که معنا اینه، نمیشه، میشه تفسیر به رأی، هیچ راهی نداره. به ذوق خودش، مثل که بعضی هم این کار کردن، مقداری گفتن که این حروف مقطع معناش اینه که مثل یک کسی که وقتی میخواد بره جمعی صحبت کنه، اینا سر و صدا میکنن، مشغول قالوغی هستن، این بره که آرومشون کنه یک کار خاصی میکنه، اینا رو متوجه کنه، یا میگه های داری میزنه تا اینا اینا که چیه مثلا، یا یک کار خاصی میکنه. خدا رحمت کنه، یکی از خطبای معروفه برای بعد دوستان گفتم، از خاطرهایی که از شان دارم اینه که جایی میخواستیم صحبت کنیم، خیلی شلوغ بود و شعار میدادن، شعارهای شب نیمه شعبان بود، خیلی شلوغ و خیابون و مسجد و همه جا وصل به هم بود و جمعیت مثل روز عاشورا که در حرکتن، اونجور با شور در حرکت بودم و دعا در جشن بود. کسی ازم به منبر گوش داد، تهران بود و خب ما که اول بود که تهران میرفتیم، اون آقا حالا مشهدن که مسجدشون مریدس بود، یه روز منزل بودم، گفتم یاد تو میاد بعد من قرار دارم منبر، من مده ها هر چه ضرب و زور زدن که جمعیت خاموش کنن نتونستن، اون مده قدر با دم دادن تا دو سه متری منبر مردم نگه داشت، آروم کرد و حالا نشد، نوبت منبر بنده شد. من این آقا گفتم که خب وقت منبره، گفتم من اینجا منبر نمیرم. بعد یادم میاد بهشون گفتم اگه مشهدمون باشه به مظلومیت ما بالاخره گوش میدن ممکنه که، ولی اینجا هیچ نمیشه اصلا. گفتم خب وقت گفتم نمیشه. یه مدت دیگه هم رسید بودم نتونست و بعد خدا رحمت کرده اون آقا آمده، آقای فلسفی بودن، فلسفی خطیب معروف، گفتن من بند نرفتی؟ گفتم من اینجا دیدم نمیتونم اینا رو ساکت کنم. گفتن مشکلم که هست، خودشون رفتم من بند. رفتم من بر لا حول ولا قوة الا بالله، شروع کردن خطبه رو خوندن، مردم جاوید مهدی جاوید مهدی جاوید مهدی، شلوغ شلوغ، شان دید نمیتونه. بعد یه وقتی هم که عواشون پا شدن رو منبر، نشسته بودن پا شدن، واسطه نیستاده ایستاده که واسطادن، ملت گفتن این چی شد که آیا هرچی واسطاد ایستاده این تیدانی عواشون در آوردن درست تا کردن گذاشتن طرف. بعد لباده هم روی قبا بود، لباده هم در آوردن تا کردن این برمتن. کم کم جمعیت فکر کردن اینجا روانی شده داره این کار رو میکنه، تا دم در مسجد افراد نگاه میکردن که هیچ چی شد که ایشان، تا اونجا که ساکت شدن داد زدشان که در رو ببندید، دیگه در بستن و مجدد عبار انداخت دوشون نشستن لا قوله برا قوله. خب این کار کردن که مردم زاری گفتن این حروف مقطع هم برای همینه، کاف ها یا انصاد، تا اینکه اینه که میخوام بخونن قرآن این چی داره میگه کاف ها یا انصاد، این معنا کردن و گفتن نوشتن تو بعد تفاصیل هست. نه اینا نیست که حالا کاف ها یا انصاد حامی منسین قاف تا سین میم فلان، اینا معناش اینه که هیچ، اینا حروفیست به عنوان تنبیه و آگاه کردن جمع، تا این که مردم مستمع باشن، تا این که بخواد حرفی گفته بشه. نه اینجور نیست. تفسیر کردن متشابهات قرآن که جز خداوند کسی را از آن آگاهی نیست. سه، تفسیری که به منظور تأیید مذاهب انجام میگیرد به این معنا که شخصی تفسیر را تابع مذهب خیش قرار دهد و آیات قرآن را به هر طریقی که ممکن است با آن برگرداند. یه چیزی برای خودش کسی انتخاب کرده مطلبی را، اون وقت میخواد آیات را هر طور شده با اون جمع جورش کنه، دیگه مرید کلمه نور شده، وجود شده، وجود 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 با قول مرحوم علامه جعفری یه تیپی اصلا شدن همه چیزشون وجود و یه جمعی هم ماده و یه تعبیر شیرین ایشان داره. اون وقت بعد دیگه همه جا میخواد به چرخونه بیرون. الله نور و سماوات و الارض، ای الله وجود و سماوات و الارض هست دیگه تفسیر شده. اینا که شاهدی نداشته باشه، مگر اینکه چنین چیزهایی شواهدی داشته باشه، شواهد درستی. در هر حال تفسیری که به منظور تأیید مذهب خیش اون بخ آیه ای رو بر اون حمل کند، بله، به هر طریقی که ممکن است با آن برگرداند. چهارم، تفسیر نمودن به این ترتیب که شخص مفسر گوید این یقیناً مراد خداست بدون اون که دلیلی برای اثبات آن داشته باشد. خواب دیده که این آیه معناش اینه، هیچ شاهد حدیثی، شاهد قرآنی، شاهد عقلانی بر اون مطلب نیست. این به خاطر خوابی که خودش دیده میگه آیه معناش حتما اینه، قطعا اینه، نمیتونه این کار رو کنه. بله. پنجم، تفسیر کردن قرآن بر اساس استحسان عقلی و هوا و هوس. حالا یه وقت یک معنای درستی به ذهن کسی میرسد، نمیگه که مراد خداست، میگه این آیه که میخوندم این معنا به ذهنم زد. خب اون گیری نداره، تداعی شد. مثلا و من یخرج من بیتی الالله، بعد مرگ او را فرا رسید، اون وقع اجور الله و من یخرج، یخرج حالا آیه ظاهرن من بیتی بله مهاجر، بعد اون وقت من یخرج من بیتی ای من بیت وجوده، یعنی از انیت خودش خارج بشه. خوبی به ذهنش میگه، به ذهنم زد، نمیگم آیه معناش اینه، ولی به ذهنم زد، بسیار به ذهنش زده. معنی خود معنی خوبی هم هست، کسی که از انیت و غرور خودش خارج بشه، این واقعا موفقیتی داره به امثال داده. مسئله آخریه، ولی بگه مراد خدا اینه، در حالی که دلیلی بر این جهت نیست که مراد خدا این باشه. پس این چنین معنا کردن آیات شریفه قرآن، اینها می شود تفسیر به رأی. پس حدودا مشخصه تفسیر کردن به سلیقه خود، به نظر خود، بر اساس ذوقیات خود، بدون داشتن شواهد قرآنی، شواهد حدیثی، شواهد عقلی قطعی. اگر چنانچه مطلبی که به عنوان تفسیر گفته شده است شواهد قطعی عقلی داشت، بسیار خوبه. شواهد قرآنی داشت، بسیار خوبه. شواهد حدیثی داشت، بسیار خوب. اما بدون چنین شواهدی معنایی را به آیه انسان نسبت بدهد و این که مراد خدا این است بگوید، در حالی که چنین شواهدی نیست و طبق اون چه که اساس لغت و قواعد ادبی و عربی هم هست، این معنا استفاده نمی شود، این معنا بر نمیاد از این آیه. این میشه تفسیر به رأی و این کاملا مذمومه. و شواهد اون وقت موارد بسیاری داره. این جزوه کوتاهی هم خیلی وقت قبل از من دیده بودم، برای آیت الله مکارم شیرازی است، ایشان هم در این زمینه نوشتن تفسیر به رأی. و باز تا جایی که من دیدم خوب است و اولین مثالی هم که میزنن از محی الدین مثلا داشت، میگن اینی که محی الدین در آیه شریفه قرآن که حضرت موسی دعواشون شد با حضرت هارون و همین داستانی که مکرر شنیدید و اون وقت که چرا اینا گوساله پرست شدن، بعد ابن عربی میگه که این آیه مقصود اینه که دعوا کرد حضرت موسی با جناب هارون که چرا نگذاشتی گوساله بپرستم، مگر نمیدونی که گوساله پرستی خدا پرستیه؟ فان العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. ایشان اولین مثالی که میزنن برای تفسیر بلع این مثال میزنن. تا حالا انشالله مصادیق مختلف را از قشرای مختلف به فضل الهی صحبتش بشه. تو این که موارد گفته بشه یه مسائل مهمی هست، انشالله صحبتش خواهد شد. پس اجمالا تفسیر به رأی مشخصه، یه مواردی انشالله صحبت بشه تا موارد بعدی. اللهم صل علی محمد.